دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیس مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
جناب آقای اسدی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به استودیوی رادیو پیام بعد از مدت ها. امیدوارم سلامتی حاصل شده باشه و دیگه همه چی مرتب و دیگه بچه های پناهجو هم دیگه مشکل نداشته باشن دیگه.
امیدوارم. من هم به شما حمید عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم که حال شما هم خوب باشه و این مدتی هم که من غیبت داشتم دیگه باید ببخشی و همچنین...
خواهش میکنم، اختیار دارین. آقای اسدی میدونید شما تنها فردی هستین در بین گوینده ها و در واقع کارشناسان محترم برنامه های رادیو پیام که تشریف میارن، من خیلی باهاش راحتم، یعنی دوست دارم باهاش شوخی کنم، دوست دارم سر به سرش بذارم و این کارا اینجوری، میدونین، برای اینکه حس خوبی ازتون میگیرم، اینو واقعا میگم.
مرسی.
برای همینم دوست دارم که شما تشریف میارید به استودیو. اون موقعی که تلفنی با هم دیگه صحبت میکنیم اون مزه برنامه حاصل نمیشه. الان که تشریف دارید در استودیو من خیلی لذت بیشتری میبرم.
مرسی. منم فکر کنم همین برنامه آدم از نزدیک با هم صحبت میکنه اصلا لذت دیگه‌ای داره به نظر من. خیلی هم خوبه. برای خودم خوبه، مثلا اگر امروز نمی اومدم رادیو همش باید کامپیوتر باید می نوشتم و نگاه می کردم و می نوشتم و نگاه می کردم و کلی هم اومدم رادیو دوندگی کردم از این ور برای اتوبوس، از اون ور برای قطار.
پس فعالیتتون هم زیاد بوده.
کلی هم تحرک ایجاد میکنه ازم.
البته بگم که ما آفستون رو رعایت کردیم و فاصلمون در استودیو بیش از دو متر هست. بله. و در واقع استودیوی رادیو پیام اصلا این گونه چیده شده و خدا رو شکر این مسائل بهداشتی کاملا رعایت میشه در این دوران عجیب غریب کرونا که دست از سر ما بر نمیداره و واکسن ها هم که یکی امروز میزنن یکی پس فردا، نمیدونم که آخرش کی میخواد نوبت ما برسه، کی اصلا واکسن بزنیم نزنیم، بیاد میگن واکسن بزنیم بیاد میگن واکسن نزنیم خوب نیست و خلاصه خیلی حرف و حدیث هست. اما از همه مهمتر قبل از اینکه بریم سراغ سوالا اگر شما موافق باشین آقای اسدی، خب ما در بین پناهجویان دستبندی های مختلفی داریم. پناهجویانی هستن که پروندهشون مثلا هنوز در جریان هست و پناهجویانی هستن که پروندهشون بسته شده و مرحله سوم پناهجویانی هستن که دیگه در مرحله دیپورت قرار دارن، چون به خودی خود اگه پرونده بسته بشه حالا امکان دیپورت کم و زیاده، ولی وقتی دیگه اعلام میکنن و سیاه مجبور میشن زندگی بکنن و مخفی زندگی بکنن اون موقع قضیه فرق میکنه. خب برای خیلی از افرادی که در سوئد زندگی میکنن این امکان وجود داره که ظرف یکی دو ماه آینده وقتی واکسن به همه مردم برسه دیگه اختیاری خواهد بود و همه میرن واکسن، هر کی دلش بخواد میره واکسن میزنه. کسانی که پرشنومر دارن توی این مملکت و میرن با پرشنومرشون احیانا تقاضا میدن یا احیانا نامه میاد براشون که در فلان تاریخ مثلا برای شما در نظر گرفته شده که واکسن بزنید بسته به ریسک گروپی که هستن. اما برای اون دسته از پناهجویانی که واقعا در مرحله مخفی و سیاه هستن و هیچ جا رجیستر هم نیستن، نه تنها حالا مسائل درمانیشون در خطر، هر جا میخوان برن با ترس و لرز میرن، این موضوع واکسن و در واقع درمان کروناییشون چجوری خواهد بود؟
به نظر من برای بخشایی از پناهجویانی که جواب رد گرفتن ولی امکان اخراجشون وجود نداره واکسن مثل بقیه امکان پذیر هست. ممکنه برن یه جایی یه مرکزی مثلا دست رد به سینه‌شون بزنن یا مثلا پزشکی که اونجا تزریق میکنه ممکنه اینجوری به نظرش بیاد که خب این پرشون نمر نداره، مثلا سوئدی نیستش یا به حال اقامت این کشور رو نداره، ممکنه دست رد به سینه‌شو بزنه. ولی علل عموماً فکر میکنم که کاری خواهند کرد که همه پناهجویان از واکسن برخوردار بشن، چون بالاخره تبعاتش برای جامعه است. یعنی اینجوری نیست که فقط متوجه خود اون آدم ها هست، خب اون آدم ها هم در پوشش اجتماعی این مردم دارن زندگی میکنن، در خونه های این مردم زندگی میکنن، در مغازه های این مردم زندگی میکنن، تو خیابان و قطر و تاکسی و همه جا رفت و آمد میکنن، توی محل کار هستن، تو بازار کار هستن، یعنی جدایی از این مردم نیستن. کما اینکه مثلا جواب رد گرفتن پروندهشون بسته شده. من فکر میکنم اولا به ایرانیا فکر نمیکنم این اتفاق بیفته، به دلیل اینکه این پناهجویان ایرانی الان حالت مخفی ندارن.
یعنی اصلا موضوع فقط پناهجویان ایرانی نیست، من کلیت پناهجو رو دارم میگم. خب ببینین، من خودم رو دارم مثال میزنم. من با اینکه فامیلم شجاست ولی خیلی آدم شجاعی نیستم، خود شما میدونید. اگر که من پناهجوی مخفی بودم و اگر قرار بودش که مثلا برم واکسن بزنم، ترجیح میدادم که هیچ جا نرم اسمم رجیستر بشه تا زمانی که این دوره مخفیم تموم بشه، و این به ضرر جامعه است. یعنی باید دو سویه نگاه کرد، هم از زاویه دید پناهجو به این ماجرا نگاه کرد، هم از زاویه دید مردم و دولت به این قضیه نگاه کرد. و فکر میکنم موضوع مهمیه و بایستی که شما که در این عرصه فعال هستین یک بستر امنی رو برای این قشر از که کم هم نیستن فکر میکنم فراهم بکنین، با تلاشتون، با احیانا نامه هایی که مرتبا فدراسیون هم مینویسه برای ارگان های مختلف، که این بستر برای، چون در بینشون حتما همشون هم جوان نیستن، ممکنه بسیار افراد مسنی باشن، در ریسک گروپ باشن، بیماری های دیگه ای داشته باشن که حتی بایستی سریعتر واکسن بگیرن تا در واقع دچار آلودگی کرونا نشن، حالا اگر کرونا نگرفته باشن و اگر که معلوم هم نیست که چجوری بوده. اینی که برای من این نکته خودش خیلی سوال بود و خواستم که با شما هم مشورت بکنم در این زمینه، و امیدوارم که دوستانی که در این عرصه فعالیت دارن مانند شما در فکر این ماجرا هم باشن.
مسئله مهمیه. فقط من این نکته رو بگم که من حتما دنبال میگیرم، یعنی از با بیمارستان و با پلیس و با در مهاجرت و اینا سعی میکنم که حرف بزنم، صحبت کنم، نامه بنویسم، به جویا بشم. مثلا کلن مثلا الان سقفش و سالمندار گرفتن در میان پایین، بعدش پزشکار و پرستار،
کادر درمانی، بعد کادر آموزشی، کادر،
بله. ولی خب هنوز به کل جامعه هم نرسیده، ولی به نظر منم خیلی مسئله مهمی هست.
آره الان دیدم در رادیو رهاورد خانم علمشاهی که داشتن صحبت میکردن با این سرعت واکسیناسیون اگر اینجوری پیش بره 2023 هم نوبت ما نمیشه حالا دیگه. آقا یه صدور اجازه اقامت برای یک دختر 14 ساله لبنانی در سوئد خبرساز شده. آیا نحوه صدور اجازه اقامت این دختر لبنانی تفاوت خاصی داشته با سایر اقامت ها که این گونه خبرساز شده؟
آره، من این خیلی توی مطبوعات در موردش نوشتن، و گویا شاکاری شده، گویا مثلا پدیده جدیدیه، گویا دیگه مثلا نمونهش وجود نداره، گویا مثلا خیلی
اصلا داستان چی بوده از ابتدا؟
مثلا خیلی مثلا گویا یه معجزه بوده که مثلا توی دادگاه عالی سوئد مثلا اتفاق افتاده، ولی واقعیتش اینه که خب این خانواده 14 سال توی سوئد زندگی کردن، این دختر در تمام طول عمرش تو سوئد زندگی میکنه، یعنی سوئد به دنیا میاد، بعد میرسه به 14 سال، بعد پدر و مادرش دو دور جواب رد میگیرن و دوباره مخفی میشن، و به واسطه این دختر که تمام دلایل دادگاه عالی اداره مهاجرت هم اینه، به واسطه این دختر که توی سوئد به دنیا اومده و در تمام طول عمرش در سوئد زندگی کرده، به این دختر اجازه اقامت دادن. تعجب ولی اینجاست، توی این اجازه اقامت 13 ماه است.
اجازه اقامت 13 ماه،
13 ماه بهش دادن. یعنی این قدم مطبوعات در موردش حرف زدن، حتی مثلا گفتن این مسیر باز میکنه، این راه نشون میده، این باعث میشه که دادگاه ها به این نوع کیس ها مثلا منم میگم خب اوکی، دادگاه ها، اداره مهاجرت، همه نهادهای بررسی پناهندگی به این مسئله توجه کنن، ولی چگونه توجه کنن؟ 14 سال این خانواده توی اینجا زندگی کردن، توی این کشور، دخترشون هم شده 14 سال، این الان عربی هم بلد نیست که مثلا برگرده به لبنان، مثلا زبان این کشور یاد گرفته، توی این کشور بزرگ شده، اصلا سوئدی بر اومده، به سوئدی فکر میکنه، سوئدی حرف میزنه، سوئدی میاندیشه، دوستش سوئدی هن. بعد مثلا چون پدر و مادره مثلا ریشه خارجی دارن، اینجوری بهشون برخورد کرده. و اینم مثلا خیلی بسترب دادن، گویا مثلا خیلی معجزه کرده دولت سوئدی، کار عجیب غریب بزرگی انجام داده، مثلا این کارو کرده. به نظر من اتفاق عجیبی نیفتد با این.
ما صدها مورد مشابه ایرانی داریم که بچه هاشون اینجا به دنیا میان و با همین موزل دست و پنجه نرم میکنن و بچه ها اینجا بزرگ میشن، به 18 سالگی میرسن و باز هم همچنان اقامت نمیگیرن. حالا پدر و مادر این دختر هم به واسطه این دختر بهش اقامت دادن،
بله،
یعنی 13 ماهه به کل خانواده، بله، به خاطر این دختر، بله، اقامت دادن. دستشون درد نکنه.
حالا امیدوارم که این 13 ماه رو دوباره، میدونم 13 ماه دیگه دوباره تمدید میکنن براشون متاسفانه. یعنی من میخوام بگم که از این پرونده اینجوری بگم که توی سوئد یه اتفاقاتی داره میفته، کمتر توی رادیو من اینا رو گفتم، ولی این دوره خیلی دنبال کردم این مسئله. واقعیتش اینه که وقتی میری توی اداره مهاجرت، اداره ای که ما امید بود، اداره ای که مثلا ما میگفتیم این اداره نجاته واقعا. خب الان یه جوری هم اینجوری باید نگاه کرد. من دوره تو ترکیه بودم، خیلی از بچه ها پروندهشون به عقب میافتاد، فلان این اداره یونو سنگباران کنیم، نمیدونم فلان کنیم، با آتشش بکشیم. من همیشه اون موقع هم میرفتم میگفتم آقا جان، اداره ماست، این اداره من و تو نجات پیدا میکنیم، به جای دیگه میریم، این اداره نیست اینجوری سنگبارانش کنیم. درسته کارمندایی هست، درسته سیاست خودشون دارن، خیلی سخت گیرن، اله بله فلان. الان اداره مهاجرت اینجوریه، باور کن الان اداره مهاجرت میدونی این گداها هستن، توی دم فروشگاه ها میشینن، مردم عادی از کنارشون رد میشه، در سرمدن یخ میکنن، معلوم نیست اصلا تمام روز کسی یک کرون به اونا کمک میکنه یا نمیکنه. به پناهنده و مهاجری که الان وارد دروازه در مهاجر میشن، این اونا نگاه میکنن.
یعنی اینکه شما فکر میکنید که یک نگاه راستی فراگیر شده در اداره مهاجرت؟
خیلی.
با اینی که الان که دارم با شما صحبت میکنن، اولین روز بعد از 100 سالگی در دموکراسی در سوئد هست، یعنی دیروز 26 ماه ژانویه 100 ساله شد دموکراسی در سوئد و زنان حق رأی پیدا کردن، برابری و مساوات وارد جامعه شد و حالا در همین شرایط ما میبینیم که یک همچین تبعیضی اداره مهاجرت قائل میشه برای افرادی که احیانا اقامت ندارن، ممکنه که تندی بکنه باشون، ممکنه که برخورد های نادرستی باشون صورت بگیره و خب این در واقع یه جورایی من فکر میکنم که مثل چراغ هشدار میمونه برای پناهجویان که به فکر خودشون و به فکر آینده خودشون باشن و دست جامعه رو، دست اون افراد برابری طلب رو در جامعه بگیرن و به کمک اونها بتونن از این شرایط که داره میره و متاسفانه شرایط همه گیری هم داره میشه، خودشون رو نجات بدن.
نه، کار خیلی سختیه واقعا. انگار مثلا انگار با هم دارن رقابت میکنن. من پیش وکیلی بودم، عینا همینجوری گفت بابا جان، اداره مهاجرت تو از اینا چی؟ فقط رقابت میکنن چگونه جوابای ردی بیشتری بدن به آدم ها.
بله.
میگفتش که اداره مهاجرت معمولا میاد توی دادگاه دفاع میکنه که به اون پناهجویی که بهش جواب رد دادن اقامت نده دادگاه. گفت اداره مهاجرت قانع شده بیاد توی دادگاه بگه ما موافقت کردیم به این آدم اقامت بدین، دادگاه ردش کرده. میخوام میگم که این داستان اینجوری ها، انگار نه انگار دیگه مثلا گوش شنوایی برای درد بی درمان این مهاجران وجود داره واقعا.
نه دیگه، مثل در واقع یک شابلون کاری که جلوشون قرار گرفته، نگاه نمی کنن به شرایط اون فرد فرد به فرد، یک مل کلی در اختیارشونه، اون شابلون رو گذاشتن زیر دستشون، اگر که امتیاز بیاره روی اون شابلون بهش اقامت میدن، در غیر این صورت. تازه شابلونه به شدت شابلون سختیه، یعنی اینکه جواباش به شدت به قول سوئدیا هوگنیو هست دیگه، خیلی با استاندارد بالایی. آقا مرکز بین المللی توسعه سیاست مهاجرت میگوید که در نتیجه همگیری ویروس کرونا شمار مهاجرانی که به اروپا میآیند در سال جاری افزایش خواهد یافت. این در حالیه که تا الان اینجوری میگفتن که ویروس کرونا باعث بستن مسیر مهاجران شده. این بررسی بر چه اساسی صورت گرفته اصولا که الان در واقع شکل و شمایل نگاهشون رو به مسیر مهاجرتی عوض کرده و بررسی این مرجع بین‌المللی چقدر میتواند درست باشد و اینکه این مهاجران از کجا و از چه مسیرهایی وارد اروپا میشن که حجمشون هم داره زیاد میشه؟
ببین این مرکز خب به سال 1993 تشکیل شده، از 18 کشور اروپایی تشکیل شده، آلمان هم پارسال بهش پیوسته، اولین بار اتریش و به ابتکار اتریش و سوئیس تشکیل شده، 380 کارمند هم داره توی که شهرهای اتریش دفترشون هست. خب اینو ساختن بیشتر برای همین بررسی این اوضاع مهاجرتی، اسمشو گذاشتن مرکزی به نام مثلا مرکز بین‌المللی توسعه سیاست مهاجرت. اینا توی بررسی هایی که توی این دوره کردن گفتن که مراقبت هایی که مثلا توی اروپا در رابطه با کرونا انجام میگیره به خاطر پیشرفته بودنش و به خاطر مراقبت‌های خوب و بهداشتی و درمانی و و غیره، امکان این هست که از کشورهای آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و این به طرف اروپا خیلی بیشتر بشه. اگه مثلا فشار کرونا مثلا توی اون کشورها زیاد باشه و این مراقبت‌ها مثلا توی اون کشورها درجهش خیلی پایین است، این امکان داره. همین الان بررسی کردن، گفتن که یک مسیرهایی هم ایجاد شده برای ورود پناهجویان به مثلا دروازه اروپا. توی بررسی این مرکز به مسیر موریتانی مثلا اشاره کردن که از اونجا از آفریقا میان به طرف جزایر قناری. قبلا توی همین رادیو صحبت کردیم اگر یادت باشه در مورد
بله.
این که پناهجویان مثلا در یک شب 2000 نفر با قایق وارد جزایر قناری شده بودن.
بله بله.
و این سیکل همچنان ادامه داره توی اون مسیر و با سیان وارد مسیر اسپانیا میشن. خب این خود اروپا غربی، بالاخره میان به طرف اروپا غربی. اینا از این مسیر دیگری که اینا شناسایی کردن و بررسی کردن، مسیری هست از لبنان، یعنی فرار از لبنان به طرف قبرس هستش. خب قبرس هم کشور اتحادیه اروپا است، الان عضو اتحادیه اروپا است. از اون مسیر، از مسیر موریتانی به طرف جزایر قناری 900% افزایش یافته از نسبت به سالهای گذشته، یعنی اینقدر زیاد بوده. توی مسیر لبنان و قبرس هم این مسیر جدیدیه که مرتب دارن میان، 155% افزایش یافته. از مسیری که مثلا از تونس که میان بعضم افزایش خیلی چشمگیری پیدا کرده. اینها راهای شناسایی و بررسی این مرکز هست و تحقیقات این مرکز بین المللی هست، میگه که این باعث میشه که مهاجران بیان و توی این کشورهای جنوبی اتحادیه اروپا قرار بگیرن و بعدش به طرف اروپای غربی حرکت میکنن، میان بالاخره به اشکال مختلف خودشونو میرسونن. قاچاقچی هست، بانده قاچاق هست، شب تو جنگل میان، توی تابستان میمونن، بالاخره راهی هست. اینکه چقدر واقعا اینا از اسپانیا میتونن تکون بخورن بیان به طرف آلمان، سوئد مثلا، نمیدونم، ولی اونجوری که من مرزها رو میبینم، مرزهای بالکان رو میبینم، مرزهای مثلا مجارستان رو میبینم دنبال میکنم، مرزه یونان رو به طرف بالکان دنبال میکنم، مسیر یونان به ایتالیا رو دنبال میکنم، مسیر آبهای مدیترانه به طرف ایتالیا رو دنبال میکنم، میگم اینقدر هم مسیرها باز نیست به ویژه به طرف اروپای غربی. ممکنه تا ایتالیا هم راحتر بیان، ولی از اون به بعد نمیذارن بیان. یعنی اینجوری نیست که مثلا خیلی راحت بتونن بیان
تو ایتالیا گیر میکنن.
بله، نمیذارن بیان. یعنی اصلا خیلی 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 تندوتیز سر این قضیه با هم دارن همکاری میکنن که به ویژه با ایتالیا و یونان و مجارستان و اون کشورهای جنوبی اروپا بیشتر با اونا خیلی دارن مثلا حتی کمک میکنن که بتونن اون مرزها رو نگه دارن و حتی خیلی وقتا قایق‌ها و کشتی‌های خیلی زیادی توی اون آب‌ها میمونه 20 روز، 10 روز، یک ماه، حاضر نیستن پناهندگیشون رو بپذیرن، همینجوری روی دریا میمونن، روی مثلا جلو ساحل همینجوری میمونن. بنابراین این بررسی که اینا کردن که گویا مثلا اتفاقات اینجوری داره میفته به خاطر کرونا و اینا، از جایی که کرونا به قول شما میگی کرونا باعث شده مرزها بسته بشه و بالاخره پروازها کمتر بشه، عبور مرور کمتر بشه، ولی خب پناهجویان از بس که شرایط زندگی خرابه
اصلا دیگه فرقی براشون نمیکنه کرونا باشه یا نباشه، هر اینطوریه مسیری رو پیدا بکنن حرکت میکنن.
مثلا مرگ و زندگی واقعا برای اونا.
آقا در همین شرایط گارد ساحلی ترکیه در 3 عملیات جداگانه بیشتر از 30 تا مهاجر غیرقانونی رو از آبهای در واقع سواحل جنوبی و جنوب غربی کشور ترکیه نجات داده. جزئیات چون میشه برای ما توضیح بدید؟
آره، این روز هم روز دوشنبه بود هم سه شنبه، دیروز دو در 3 عملیات پیاپی حدود 35 نفر رو تونستن نجات بدن. چند نفرشون ایرانی بودن و
که توی قایقا از در واقع میرن دیگه.
بله، چند نفرشون هم ایرانی بودن، در میان این هم پناهجویان افغانی بودن، هم پاکستانی و هم ایرانی بودن. 4 تا پناهجوی افغان و ایرانی رو توی کانتینری پیدا میکنن. این یک عملیاتش بوده. در یک عملیات دیگه 16 نفر رو توی قایقی بوده، قایق از کار میفته، موتورش دیگه در حال غرق شدن هست توی موج دریا، با نیروهای
گارد
ساحلی تماس میگیرن، اونا به کمکشون میشتابن و نجاتشون میدن و حساب بعد بردن توی در مهاجرت ترکیه به
احتمالا زندانشون میکنن دیگه.
بله،
اونجا احیانا
اول بازداشتشون میکنن
چون حالا فقط بخش میکنن. نجاتش اینی که اونو خیلی بردش میکنن، ولی بعد از اینکه نجاتشون میدن چه بلایی سرشون میارن اونو دیگه تو خبراشون نمینویسن.
بله، گروه دیگه ای که دیروز بوده، این هم حدود میگن 14 یا 15 نفر بودن، اونها هم شرایطی تقریبا اینجوری داشتن توی آبهای جنوب غربی ترکیه، اونا هم در حال غرق شدن بودن. الان من عکسش رو دیدم توی دریا که وقتی نگاه کردم، واقعا خب رفتن توی آب، خیلی ها مثلا هجوم بردن توی آب که چون وقتی دارن میکشنش قایق از کار افتاده توی ساحل هم داره اصلا غرق میشه، همه هجوات شدن که مردم دارن میرن مثلا نجاتشون بدن. خیلی صحنه دلخراشی هست. اینا رو دیدم، اینا عملیاتی بوده که دولت ترکیه انجام داده توی دیروز و پریروز و خوشبختانه مرگی به دنبال نداشته.
این خوبه که حالا مرگی به دنبال نداشته و اینها. اینی هم که من گفتم بعد از این که خب بالاخره بازداشتشون میکنن، اذیت میکنن، حالا این اتفاق میفته، یاد یکی در واقع جمله ای افتادم که میگن در ایران، احمدی نژاد بود ظاهرا میگفت کسی به خاطر آزادی بیان در زندان
نیست.
اما موضوع این بود که آره، به خاطر اینکه کسی موقع حرف زدن در زندان نیست، موقع حرفش میزنه آزادی بعد از بیان نیست، آزادی بیان هست، آزادی بعد از بیان دیگه وجود نداره. بعد از اینکه بیان شد حرفت دیگه. اینجا هم الان این دوستان رو نجات دادن بر واقع، ولی حالا بعدش دیگه چه اتفاقی میفته خدا میدونه. برگردیم به فرانسه. فرماندار شمال فرانسه از سیاست دولت برای تخلیه مکرر کمپ‌های خودسرانه و انتقال مهاجران از سواحل مانش به سرپناه‌ها دفاع کرده و به دلیل تأمین امنیت افراد و نظم عمومی با ایجاد یک یا چندین مرکز پذیرایی ثابت برای مهاجران مخالف هستند. این کشمکش ماهاست بین پناهجویان و پلیس فرانسه، ادامه داره الان چند ماهه که این کشمکش وجود داره و این موضوع الان به کجا رسیده بالاخره؟
واقعا موضوع خیلی جالبیه تو فرانسه. یعنی قدرت این مهاجران اینقدر زیاد هم هست، به اینکه این مهاجران چون زیادن، چون تعدادشون زیاده قدرت زیاد دارن، نه اینکه مثلا چون هیچ امکاناتی هم نداره.
قوانین به نفعشون نیست، بر اساس تعدادی که میتونن حرفشون رو به کرسی بشونن یه جاهایی.
دقیقاً. خب اینا مثلا هیچ قدرت خاصی هم ندارن، هیچ امکاناتی هم دستشون نیست. تازه توی اردوگاه‌های خود ساخته هستن، یعنی اردوگاه رو خودشون میرن مثلا سرهم بندی میکنن. به اینکه به سواحل مانش باید نزدیک باشن، کانال مانش کانالی از فرانسه داره میره به طرف انگلیس و خیلی از این کانال میخوان خودشون رو بندازن توی انگلیس. هیچ که به امید این نیست که مثلا توی فرانسه بمونه زندگی بکنه یا مثلا اجازه اقامت درخواست بکنه. همه اونا تمام هم مردم فرانسه میدونه، هم مردم دنیا میدونه، هم دولت فرانسه میدونه، اینا فقط اونجاها میمونن، اردوگاه های خود ساخته درست میکنن تو شمال فرانسه برای اینکه دسترسی به اون کانال داشته باشن، برای اینکه قاچاقچی پیدا بکنن، برای اینکه بعدشون معامله ای بکنن، برای اینکه مثلا رای پیدا بکنن، قایقی پیدا بکنن، کسی پیدا بکنن پول بهش بدن. بالاخره مسئول شناسایی هستن توی اون مسیر، چگونه گروه گروه بتونن خودشون نجات بدن. این هم میگن خب بالاخره هم به لحاظ اداره این اردوگاه خود سخته برای دولت، مثلا برای پلیس و دولت مثلا خیلی سخته ادارهش، هم اینکه بالاخره به لحاظ ویروس کرونا هم برایشون مشکله، مثلا تجمع به این وسعت، اونم بدون امکانات درمانی، بدون مثلا دکتر، بدون مثلا رسیدگی به امور اونجا. چون ببین هر جایی که دیدی توی تلویزیون و اینا، هر جایی که ده روز اونجا هستن دنیای کیسه زباله اونجا مثلا
جمع میشه. یعنی تمام سرویس بهداشتی وجود نداشته باشه، این خیلی طبیعی،
یعنی تمام منطقه رو آشغال میگیرتش، اینجوری هست. از این نظرم خب نظافت این مسئله هست. بعد خب یه مسئله دیگرش خطر جانیه و اینا. خب امکانه الان توی این طوفان و سرمای زمستون مثلا کانالی که اون قایق 5 ساعت طول میکشه تا وارد مثلا ساحل انگلیس برسه، خب اینجا هم خیلی گرفتار میشن، اینجا هم خطری هست. بالاخره پلیس، مرزبانه پلیس فرانسه و انگلستان مسئولیت دارن توی این زمینه، یعنی مسئولیت حفاظت اون ساحل رو به عهده دارن، بالاخره مجبورن یه کاری بکنن.
آیا واقعا آقای اسدی شرایط انگلستان، شرایط کشور بریتانیا از به لحاظ برای پناهجوها بهتره از فرانسه به نظر شما که این گونه مثلا حجم تقاضا برای رفتن از فرانسه به انگلیس؟
من الان چیزی بگم میترسم چیزی بگم پناهجوها صف بکشن برن بیچاره کار برن.
واقعا اینطوریه، یعنی این که
من من کسانی از اینجا رفتن از همین یتوری ترس 4 ماه گذشته دیگه، خب ویروس و کرونا هم باعث شده که توی هتل موندن نجایی میرن نیتی. ولی میگه آقای اسدی بخور بخور اینجا فقط. هتل گذشتنشون امکانات خیلی زیاد بهشون میدن، بهشون میرسن.
آقا منم پاشم برم میگه دیگه
علاقه اصلا پیدا نمی کنی که بری کار سیاه بکنی یا کار بکنی پول در بیاری فلان. پول بهت میدن، غذای خوب بهت میدن، هتل در اختیارته، میتونی بری مثلا قدم بزنی.
بالاخره ملکه انگلیسه دیگه، ملکه همه این کارا رو میکنه.
اینجوری که اینا رفتن فعلا بهشون خوش میگذره. اینکه بعدن مثلا برای اقامت اینا رو از دماغشون در بیارن اینو نمیدونم واقعا چه بلایی سرشون میاد. اصلا اقامت میدن بهشون نمیدن. فعلا هم این کرونا و اینا هم باعث شده و مسئله کنار کشیدن خود انگلستان از بقیه اتحادیه اروپا و اینم هست.
شرایط چه ویژه کرده؟
ولی فعلا به نظر میاد اثر انگشت اینا رو میبخشن که برشون نمیگردونن. اگه برشون نگردونن مجبورن اونجا بهشون اجازه اقامت بدن. خب خیلی هم رفتن از اروپا این کارو کردن، یعنی خیلی هم مسیر رو طی کردن و رفتن. ولی الان همین رفتن این مدت 4-5 ماه اخیر باعث شده که قاچاقچی‌های زیادی رو شناسایی بکنن، دستگیر بکنن و بالاخره دارن تهدید میکنن اینا رو میبرن توی مثلا یک جزیره اونا مثلا اونجا بمونن مثل استرالیا و اینا.
آقا ما سوالاتمون موند. یه سری سوال داشتیم راجع به پناهجویان که توی یبله دست به اعتصاب غذا زدن. دلمون خواست صحبت بکنیم، دلمون خواست از وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه بیشتر صحبت بکنیم. همونطوری که شما هم احتمالاً در جریان هستید، خب توسط آقای برومند و رادیو همراز بهمن خب مبالغی جمع‌آوری شده و همچنان هم داره مبالغی جمع‌آوری میشه و به دست پناهجویان داخل ترکیه داره میرسه، از جمله خانومی که برای حتی فرزندشون هم مردم خوب شهر یوتوبوری کمک کردن، یک کامپیوتر تهیه شد که اون فرزندشون بتونه درس بخونه و از این جور کارا داره اتفاق میفته. به طور کلی خیلی دوست داریم که راجع به پناهجوهای ترکیه بیشتر بدونیم از وضعیتشون و همینطور در ارتباط با مسائل دیگری هم سوال داشتیم که ولی فرصت کمه دیگه، چیکار کنیم؟
آره در مورد ترکیه منم خیلی دلم میخواست برسیم که صحبت کنیم.
هفته دیگر رو کامل میذاریم برای ترکیه.
چون من در جریان تمام این کمک ها هم اونایی که از طرف خودمون میره، از طرف دیگران میاد، از طرف آقای برومند که جمع آوری میشه، رادیوه اینجا همش در جریان، چون من همش تو جلسه با اونا هستم.
خیلی خوبه که چقدر هفته آینده کامل بذاریم برای پناهجوهای ترکیه، ببینیم وضعیتشون اصلا چجوریه، یه کمی بشکافیم ماجرا رو و همینطور اگر که شما هم صلاح بدونین از اون کمیته هم اگر دوست داشتین افرادی رو دعوت بکنید که در رادیو صحبت بکنن و یه گزارش مالی تهیه کنیم، یه کاری بکنیم ببینیم چجوریه وضعیت دیگه. موافقین؟
خیلی عالی.
شما همین ندارین بریم خدافظی کنیم؟
روز خوبی برای شما و شنوندگان عزیز آرزو میکنم. مرسی.
از شما ممنونم آقای اسدی به خاطر برنامه امروز و به خاطر فرصتی که در اختیار رادیو پیام قرار میدیم. میریم به اتفاق راغب آواره رو میشنویم.